سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ابهام لازمی امتحانات الهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، رمضان سال 1397، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در آیه کریمه قرآن همین بحثی که ما در این چند روز پیگیری کردیم بر اساس خطبه قاسعه و برخی روایات دیگه تصریح شده که می‌فرماید ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگه ما می‌خواستیم می‌تونستیم یه آیه‌ای از آسمان نازل کنیم که همه سرها در مقابلش به تواضع فرو بیفته و گردن‌ها دیگه از گردنکشی دست بردارند و در مقابل خدا خاضع بشن. پس ابهامی که خدا در دین قرار داده یک ابهام خودخواسته است، خدا خواسته است. اینجوری نیستش که دین کم آورده باشه و بعضی از امور رو نتونه روشن کنه. برخی از فیلسوفان غربی میگن این که در دین ابهام هست برای اینه که خب نمیتونه توجیه عقلی روشنی درباره بعضی از امور داشته باشه. بعضیاشون هم میگن که برای اینکه یه مسائلی رو مقدس جلوه بدن یه کمی در ابهام اون رو قرار میدن. ما در این باره روزهای قبل صحبت کردیم که فلسفه ابهام اینه که خدا امتحان بکنه بندگان خودش رو. این امتحان رو هم براش انواع و اقسامی ذکر کردیم و امروز نوبت این رسید که بگیم فلسفه این ابهام چیه. بر اساس خطبه قاسعه بخشی از این فلسفه ابهام رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام ذکر می‌فرمایند. پس تا اینجا ما به این رسیدیم که صریحاً باید درباره ابهامی که در دین هست با هم حرف بزنیم. آثار خوبی داره این ابهام، آثارش رو به طور پراکنده در این روزها برشمردیم. بعضی ها که میخوان از این ابهام سوء استفاده کنن تا حدی جلوشون گرفته میشه. بعضی ها که از این ابهام میخوان استفادهشون اینجوری باشه که مثل فیلسوفان غربی بعضن البته بخوان بگن که این دین همه چیش معلوم نیست و این رو مایه مذمت دین قرار بدن، میشه جلوی اونها ایستاد که اصلا این انتخاب شده است، این که تصادفی نیست. و تو کل امتحانات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه جایی میفرماید که هر امتحانی توش یک نقطه مجهول وجود داره و الا چه امتحانی؟ امتحانم که فلسفه خلقت بشره و خداوند متعال برای اینکه انسان خودش رو نشون بده این ابهام ها رو قرار داده. خب برای فلسفه این ابهامات، حالا انواع و اقسامی که دیروز برشمردیم روزهای قبل، امتحان در ابهام در اصل معارف دینی و دستورات دینی، ابهام در تشخیص مصداق، ابهام در نتایج رفتار ما، میخوای کار انجام بدی نمیدونی این کار رو باید بکنی یا اون کار رو انجام بدی، الان کدومش برای شما اولویت داره؟ تصمیم گیری خودش یه امتحان الهیه. بعضی ها میخوان همه تصمیماتشون رو با استخاره حل بکنن. اگه یه جوری در تصمیم گیری بخوای با استخاره فرار بکنی از ابهامی که در تشخیص مصداق داره، باز امکان نداره. خدا یه جوری دیگه شما رو میندازه تو تصمیم گیری. و به این سادگی هم نمیشه به مشورت این و اون اطمینان کرد. در روایت داره با این و اون مشورت کردی، آخر سر ببین دل خودت چی میگه. تشخیص مصداق خیلی کار سختیه. بعضی ها میخوان صرفاً با یک مشاوره ای از سر خودشون این تصمیم گیری های سخت رو باز کنن، اینم امکان نداره. وقتی آدم میخواد تشخیص بده کدوم وظیفه الان براش مهمتره، تمام پاکی ها و ناپاکی های آدم تو اون تصمیم گیری خودشون نشون میدن. فقط رفتار نیست که علامت خوبی ماست یا علامت بدی ما. تصمیم گیری برای اینکه کدام کار را انجام بدم، کدام رشته را انتخاب بکنم، کدام همسر را انتخاب بکنم، چه کسی را، یعنی برای همسری انتخاب کنم، نمیدونم کدام خانه را انتخاب کنم، تصمیم گیری تو همه اینها خودش محل امتحانه. خدا نگاه میکنه چه رفیقی را انتخاب میکنی، چقدر به ایمانش بها میدی، چقدر به خدا بها میدی، چقدر به زخارف دنیا بها میدی. بعد همه عمر خودتو اسیر اون تصمیمی کردی که خودت گرفتی. اینجا دیگه وحی که به شما نازل نمیشه، اینجا خودت هستی و آنچه داری از قبل. یه ابهامی وجود پیدا میکنه که بالاخره چه تصمیمی میخوایی بگیری. گاهی از اوقات هم ابهام در نتیجه است که عرض کردیم روزهای قبل، شاید توضیحی اگر نداده باشیم از انواع ابهام ها، این باشه که ابهام در حکمت دستورات الهی. فلان دستور رو به ما دادن، چرا؟ هر موقع عقلت رسید میفهمی دیگه، بشر هر موقع رشد کرد از نظر علمی میفهمه. در فیزیک و شیمی مگه همه چی از اول میفهمیده؟ که حالا در احکام انسانی که خدا صادر کرده درک بکنه، اینم به مرور زمان میفهمه. الان این بحث مبارزه با هوای نفسی که نظام دین ماست، مخالفت الهوا نظام الدین، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. اینو تو غرب با روانشناسی هوش هیجانی به خوبی درک کردن، با علوم تجربی با هوش هیجانی بهش رسیدن. دیگه بشر امروز دنبال این میگرده که دستور بگیره که مخالف میلش رفتار بکنه، و اینو یه حرف احمقانه میدونه که من هرچی دوست دارم پس حقمه، هرچی میل دارم پس حق منه که به اون تمایلم برسم. یعنی تمدن غرب از درون داره متلاشی میشه. تمدن غرب مبتنی است بر هوای نفس، هر کی هر چی دلش خواست. بعد این رو تبدیل میکنن، اسمش رو میگذارن حق. آزادی رو در چه عرصه‌ای میدونن؟ هر کی هر چی دلش خواست. حالا روانشناسی هوش هیجانی میگه آدمی که هر چی دلش خواست انجام بده، آدمی که از رنج فرار بکنه، این آدم وجودش متلاشی میشه. اونا با ادبیات خودشون خیلی قشنگ این مسئله رو توضیح میدن، به حدی که بر اساس اون آزمایشی که فرد انجام داده بود، مدرسه هایی ساختن، اسم شعار مدرسه رو نوشتن رو پیرهن بچه ها: شیرنی را دیرتر بخور. تو اون آزمایش اون روانشناس بررسی کرده بوده بچه ها شیرنی رو کدومشون میتونن دیرتر بخورن. بعد از 15 سال دیده بوده هر کی شیرنی رو دیرتر خورده موفق تر بوده. به قدرت هوش ذهنی و هوش شناختی ربط نداره موفقیت افراد، به باهوش بودنشون ربط نداره، به خوش حافظه بودنشون ربط نداره. به چی ربط داره؟ به اینکه چقدر میتونن تمایلاتشون رو کنترل بکنن. خب همین رو ما میگفتیم دیگه، مگه اولیا خدا چی میگفتن؟ الان با تجربه بهش رسیدن. بعضی وقتا تو فلسفه احکام ابهام هست. حالا بشر میتونه این ابهام ها رو برطرف بکنه، ولی با ابهام پذیرفتن امر خدا یه امر بدیهیه در دین. این ابهام اصلا تعبیه شده، نشان دهنده رشد آدمی است. در یکی از قصه های قرآن اون رسول خدا برمیگرده به امتش که داشته میبرده اونا رو جنگ، برن جنگ کشته بشن در راه خدا، تو بیابون به یه آتشی میرسن، میرسن به یه آب، میفرماد الان آب نباید بخوری. آقا آب دیگه باید بخوریم دیگه، من میگم به شما آب نخورید. خدا تو قرآن بیان میکنه یه عده‌شون تمرد کردن آب خوردن، یه عده کمی آب نخوردن. خدا رسما ابایی نداره، میفرماید من یه دستوراتی میدم که واقعا تو ممکنه خلاف عقل اونا رو تلقی بکنی. پس کجا میخواد امتحان صورت بگیره؟ از امام رضا علیه السلام پرسیدن که خب آدم رفته حموم اومده، تازه از حموم اومده، وضو نداره، دوباره باید وضو بگیره، اگه قصد تمیزی بودی که من الان تمیزم، الان چرا وضو رو خدا واجب کرده؟ فرمود واجب کرده ببینه کی حرفشو گوش میده، دنبال چه حکمتی میگردی. بعضی از اوقات ابهام در فلسفه احکام میشه امتحان. قبلا گفتیم بعضی از اوقات ابهام در معارف دینی، مثلا اینکه اسم ائمه هدا در قرآن نیومده، این خیلی مثال واضحشه. بعضی از اوقات معارف دینی رو با پیچیدگی بیان میکنن، شما با تأمل و تعقل باید اون رو درک کنی. هیچ کدوم از اینا هم راه مسدود نیست. آیه بهجت میفرماد آدم عقلش برسه اینکه چرا باید صبح دو رکعت نماز بخونه، اینم میفهمه علتشو، یعنی تعبدیات رو هم ایشون معقول میدونه. بعد میفرماد عقل ما بهش نمیرسه. البته بعید نیست کسی مثل آقای بهجت عقل خودش بهش برسه ها، نمیتونه برای کسی توضیح بده. بعضیا گیر میکنن آقا فلسفه حجاب چیه؟ چرا اینو سوال میکنی؟ این سوالت اولا اعتراضیه یا استفهامی؟ اعتراضی باشه که ارزش نداره سوال، استفهامی باشه این استفهام رو دوباره میخوای ازش چه برداشتی بکنی؟ ربطی داره به اجراء تو یا ربط نداره به اجراء تو؟ دین بالاخره همونجوری که زندگی انسان به طور طبیعی محل امتحانه، دین میاد برنامه‌ای میده که این امتحان به یک ترتیب موفقی گرفته بشه از افراد. یه نکته جالب و حساس من به شما عرض بکنم اینه که سخت‌ترین و پیچیده‌ترین دستورات الهی که ابهام در فلسفش وجود داره دستورات ولائیه، نه دستورات ثابت قطعی صادر شده از جانب خدا. پیچیده ترین و پر ابهام ترین دستوراتشو خدا به ولیش میده، میفرماد اینو تو بگو. بابا خدا خب این که خیلی سخت داره تبعیتش، اینو خودت بگو. میفرماد نه تو اینو بگو. و اصلا ولایت در هر مرتبه ای باشه یکی از محلهای جدی چالشه، یکی از محلهای جدی امتحانه، به خاطر اینکه ممکنه ابهامی باشه در فرمان ولایت. امیرالمومنین علی علیه السلام یک کلامی دارن در نهج البلاغه، ظاهرا نیست الان یادم نیست، اگر فرصت کنم پیدا کنم البته دارم این کلام رو همراه خودم، که میفرماید که یک رئیس جامعه، نه جامعه دینی نه رئیس الهی، اصلا هر رئیسی برای هر جامعه نمیتونه همه مصالح رو بیان کنه. همیشه اسراری وجود داره در یک حکومت که ولی اون حکومت، حالا چه خوب باشه چه بد، نمیتونه همه اسرار رو برای مردم بیان کنه. بعد ولی این جامعه خب به یه نتیجه ای میرسه، بعد یه دستوری میده، بعد باید چیکار کرد؟ همه میخوان از دم تشخیص بدن که آیا این دستور درسته یا نه. چی باقی میمونه؟ البته بعضی از رؤسا دست به عوام فریبیشون خیلی خوبه، اونها یه مقدار راحت تر کارو پیش میبرن. بعضی از رؤسا هستن که میخوان عوام فریبی نکنن، بر اساس اعتماد مردم به ولی پیش برن. ممکنه سوال بکنید اینجوری باشه شما ما رو دارید دعوت میکنید به تبعیت مطلق از ولی جامعه، اگه اشتباه بکنه چی؟ خب جوابش خیلی واضحه، مراجعه میکنید به شخصیتش. آدم پر اشتباهی حرفشو گوش نده، آدم کم اشتباهی یقینا حرفشو گوش بده. این ربطی به اسلام هم نداره، عقلانیت اقتضا میکنه، تو همه کشورهای دنیا همینجوری داره اجرا میشه. با طبیبش هم آدم همینجوری برخورد میکنه، طبیب رو میشناسه، تشخیص نهاییش رو اعتماد میکنه، طبیب رو نشناسه اعتماد نمیکنه. از چند نفر دیگه میپرسه آقا این کارش چی بود؟ نمیتونی تو آخر سرم تشخیص بدی که آیا این حرفی که میگه الان عمل جراحی بکنه حرف درستیه یا نه. من یه بار بیمارستان بودم، بعد طبیب اومده بود بالا سرم و میگفتش که باید عمل جراحی بکنی. دیگه من یه نگاه عمیق و خریدارانه میکردم به چشمای این، یادمه تو دردم داشتم میپیچیدم، گفت 10 سال دیگه هم همینجوری درد میکشی. رفتم تو بحر این، من چقدر به ایشون اطمینان کنم؟ آدم به این سوال ها میرسه دیگه، بعد آخر سر یا اطمینان میکنه یا نمیکنه. اینا همه پاسخ های عقلانی داره. حالا به فلسفه این ابهام ها اگر برسیم خیلی جالب تر میشه، یعنی آنچه تا حالا گفتیم یه مقدار هیجان انگیزتر هم خواهد شد. در معارف و دستورات دینی ابهاماتی هست، پیچیدگی در معارف، غیر مستقیم گویی ها، یا آنچنان آشکار نگفتن، مثل مثالی که امیرالمومنین علی علیه السلام میزنه، میفرماید پیامبر رو میتونست مثل همین آیه قرآنی که خوندیم همراه با یه آیه ای نشانه ای بفرسته، هیچ کسی نشانه رو جز پیغمبر نداره، ببین غیر عادیه، پس معلومه پیغمبر. ابهام در معارف و دستورات دین، ابهام در تشخیص وظیفه، تشخیص مصداق که همه چی رو خدا برای ما روشن نمی کنه. همینجا خیلی ها زیرابی میرن، خصوصا مذهبی هایی که راشو بلدن. مثالاشو زدم روزای قبل که میگه من همش کار خوب دارم میکنم، همش هم داره جنایت میکنه. یعنی با کارهای خوب بالاخره به والی کوفه ابو موسی اشعری خلیفه دوم گفت رفتی کوفه مردم فقط قرآن بخونن و چیز دیگه غیر قرآن نخونن و بعد شما میگید که چرا مردم جلو علی ابن ابی طالب بایستادن؟ به خاطر قرآن میخواستن امیرالمومنین رو بکشن، فقط قرآن بخونن. خیلی هم اتفاقا حس خوب بودنشون ارضا میشه وقتی دارن قرآن میخونن، یه بخش دیگه ای رو میذارن کنار. در تشخیص وظیفه الان البته این هست، من به شما بگم فکر نکنید خوارج تخم دو زرده کردن، یا ابو موسی اشعری سم داشت و دم داشت و شاخ داشت و اینا. اکثر کلاس های اخلاق، اکثر کلاس های اخلاق، کلاس نه برای کلاس، حالا درس دانشگاهی که منظورم نیست، اکثر مباحث معنوی هیچ کدوم درشون ذکر نمی کنن که بزرگترین واجبات و محرمات، واجبات و محرماتی است که مسئولین در رفتارهای خودشون دارن. مثلا اینو بحث نمیشه و هیچ وقت گفته نمیشه نزدیکترین شخص در آن دنیا به رسول خدا یه مسئول خوبه و بالاترین و زشترین ظلم، ظلم یک مسئوله بد هست، یا یه مسئول خوب ظلم بکنه به مردم. خیلی بحث‌های سیاسی صورت نمیگیره. یه جایی من گفتم اسلام والله همش سیاست هست، عبارت شبیه به این، یا آقای روحانی خیلی معقول و حزب‌اللهی گفت آقا مبالغه نکنید، گفتم ببخشید این صحبت امام بود، رنگش پرید بنده خدا. من مبالغه نمی کنم، امام گفت اینو. ایشون میفرماد اساسا اسلامو فردی به ما توضیح دادن، دین فردی نیست، دین یه امر اجتماعیه و از اونجا شروع میشه، یه بخش های کوچیک فردی هم مثلا داره. خب در ابهام در تشخیص وظیفه، ابهام در تشخیص وظیفه موجب میشه رندی کنیم، بخشی از دستورات دین رو اجرا کنیم، بخشش رو بذاریم کنار، بعد بگیم ما دین داریم. راست میگه، خب این الان نمش داره نماز میخونه و عبادت میکنه. ما اینقدر رندیم که به امام جماعت میگیم پیش نماز. از ما متقلب تر دیگه در دنیا پیدا میشه؟ امام جماعت میشن رئیس گروه، ما بهش میگیم پیش نماز، جلو وایسا، ریاست میاست حرفی نی، امام اینا نداریم ما، اینا هم جماعت نیستن، تک تک اومدن وایستن پشت سرت، بعدش هم پراکنده میشن. احکام نماز جماعت کاملا معلومه. من از شما تقاضا میکنم یه نفر از ژاپن، از نمیدونم صحرای آفریقا، از آمریکای لاتین، از یه نفر آدم پرت بخوام پیدا کنم، از آتئیستای سیبری شمال روسیه، اونجا من تا نزدیکاش رفته بودم، اونجا بهتر گیر میاد که هیچی رو تشخیص ندن، یه نفر بیارید بعد بگید اینا رو نگاه کن، اینا میان تو مسجد جمع میشن نماز میخونن میرن، بعد میگه چیکار میکنن اینا، میگه با خدا صحبت میکنن، یه چرا جمع میشن، این دستور دادن اینا اینجوری جمع شد، اون کی اون جلو وایستاده، بعد چرا همه از او تبعیت میکنن، بعد احکام تبعیت از امام جماعت رو بگو. اون بنده خدا میگه که شما دارید تمرین نظامیگری میکنی، شما دارید کار سیاسی تمرین میکنید. ما توی مسجدی برگشتیم، بحث سبک معیشت بود که سبک معیشت باید به گونه ای باشه مردم در اداره معیشت خودشون قوی تر از دولت باشن و دولت باید کوچیک باشه. به نظر من الان دولت جمهوری اسلامی یک صدم باید بشه. ما یکی از بزرگترین دولت ها رو داریم، ادعامون از سوسیالیستی نیستیم، دولت بزرگ، منش لیبرالی. آقا اگه سوسیالیستی هستیم بگو سوسیالیستی هستیم، اگه نیستیم سرمایه‌داری هستیم. چرا دولت اینقدر بزرگه؟ سیاست‌های نظام سرمایه‌داری رو اجرا می‌کنن، خب این نتیجهش میشه رانت. هزار برابر قوه قضاییه سالم باشه و بزرگتر باشه، امکان جلوگیری نداره. خودم باید عاقل باشه، دولت باید کوچیک بشه. حضرت امام فرمود کار مردم رو، امور مردم رو دست کارمند ندید. بعد توضیحات عجیب غریب ما میداد تو این زمینه که به قول آقای هاشمی رفسنجانی دولت موسوی زمان جنگ اینا رو گوش نمی کرد. ایشون تو نماز جمعه بعدن اومد کلی بد و بیرا به اون دولت گفت که همه چی رو دولتی کرده. خب و بعدش بنا شد دولتی نشه دیگه، مردمی بشه، پس چرا دولت بزرگتر شد؟ معلومه چی شده. هیچ کی هم دوست نداره این اختیاراتو از دست بده. فساد هم طبیعیه، فساد در مدیران و فساد در مردم. مردم وقتی اکثرا کارمند شدن و فرهنگ کارمندی غلبه پیدا کرد، زمینه فساده. فساد اسمش چیه؟ عدم احساس مسئولیت. نه اینکه همه کارمندا بدن، نه اینکه دولت باید محو بشه، عدم احساس مسئولیت. شما یک کمی بر اساس علوم تجربی به این چیزا نگاه کنید. امام زمان علیه السلام ظهور کنن میفرمان مردم تو خونه بشینید، ما با 313 نفر راحت، خیالتون راحت، همه چی درست میکنیم. نه، امام زمان حتما از ساز و کارهای طبیعی استفاده میکنن، معلوم طبیعی کار میکنه. طبیعی بخواد کار بکنه و جلوی ظلمو بخواد بگیره، قوه قضاییش باید 10 برابر این قوه قضایی فعلی باشه. بعد فساد تو قوه قضاییش چجوری میخواد کنترل کنه؟ حتما با معجزه. نه یه دستگاه میگذاره. خب اون دستگاه رو فساد اون دستگاه رو چجوری میخواد کنترل کنه؟ آدم باید معقول حرف بزنه. فرشته چقدر میاره رو زمین؟ نباید با یه کاسه ماست بریم کنار دریا بگیم اگه بشه چی میشه؟ با موعظه و سخنرانی اخلاقی هم که کار درست نمیشه. ما الان بیشترین موعظه بیش از حد نیاز مملکت تو مملکتمون داریم. اینقدر درست بودن، اینقدر موعظه میخواد. من در یک سال از عمر شریف پیامبر اکرم بیشتر سخنرانی میکنم. اینجوریه دین اینقدر حرف میبره؟ نه آقا، خاصیت حاکمیت دینی اینه ساختارا رو درست کنه، خود به خود همه چی درست میشه. حالا تذکری هم کنارش باشه، ساختارها اصلش به چی برمیگرده؟ دولت. اینو داشتم میگفتم، تو مسجدی بودیم، گفتم آقا دولت کوچیک بشه، مردم بخوان قوی بشن، مردم تک تک که نمیتونن قوی بشن، باید هم افزایی کنن. مردم کجا هم افزایی کنن؟ تو مسجد همدیگر رو میشناسن، میتونن تو مسجد همدیگر رو پیدا کنن، تعاونی ها رو شکل بدن، اقتصاد پایگاهش مسجد بشه. نه به خاطر علاقه به مسجد، نه اصلا میرن تو پارک دور هم با هم ورزش میکنن، همدیگر رو میشناسن، از همونجا که ورزش میکنن یه تعاونی هم را بندازن، انواع و اقسام کارهای اقتصادی رو با هم انجام بدن. خوبه؟ بعد اونجا گفتم این امام جماعت محترم مسجدم جلو بیفته، شروع کنید کار اقتصادی. امام جماعت دستشو بلند که گو آقا من نیستم. خب سکولاریزم اینه دیگه، سکولاریزم با این برطرف نمیشه. شما برید تو خیابون چهار تا مرگ بر آمریکا بگی، خب مرگ بر آمریکا جاش چی میخوای بگذاری؟ هیچ وقت من یادم نمیره این سریال 24 بود که یه سریال خیلی طولانی شده بود، اولین سریال چند صد قسمتی بود، خیلی به من اصرار میکردن رفقای هنر که تو اینو ببین. منم خب اینقدر وقت نداشتم، میگفتن تمام جهان پیگیری دارن میکنن. بعد رو میزش بود داشت پخش میکرد، گفتم حالا یه قسمتشو ببینیم. بعد این قسمتشو من دیدم، بعدم به خودش که کل سریال دیده بود گفت واقعا نقطه طلایی شو دیدی. چه قسمتی بود؟ این سریال 24 یه نفر بمبگذار مثلا هسته‌ای شیمیایی چی میخواد کل یکی از شهرهای آمریکا رو بفرسته هوا، مثلا چند ده قسمت دنبال اونن، بعد طرفو میگیرن شکنجهش میکنن که بگو این بمبو مثلا کجا گذاشتی، این جواب نمیده، بعد میگن که آقا بچه‌هاشو بکشید مثلا یا دستگیر کنید، خانواده‌شو دستگیر میکنن با دوربین فیلمبرداری از افغانستان مثلا بوده ظاهرا، اینو تحت فشار قرار میدن، الان بچه‌تو میکشیم اگه بگی. یه دفعه اون شروع میکنه به گفتن. یه خانومی که دستیار این کاراگاه بوده میاد بیرون میگه اینا هم که مثل خودمونن. همین جمله اون آقا، خودش این کاره بود، کارشناسی ارشد سینما داشت، میگفت واقعا نقطه طلایی فیلم همین بود. اینا هم مثل خودمونن، دروغ میگن به خاطر آرمانشون بچه هاشون رو حاضرن بدن، اینا هم که مثل خودمونن. خب همین الان هم آمریکایی‌ها به ما، نظام ما، داخل ساختارهای ما نگاه میکنن، میگن اینا هم که مثل خودمونن. این که یه قسمتی از دین رو میگیریم یه قسمتی رو رها میکنیم، اینا هممون داریم الان، اگه نداشتیم که آقامون اومده بود. آقای امام زمان چجوری که جامعه رو اداره میکنن؟ مردم دخالتشون خیلی جدی و عمیقه که الان کسی حوصله نداره. ماشاءالله به این زندگی کارمندی بیفتی یه جایی و حقوقت برسه و 90% باید کاهش پیدا کنه، چه خبره؟ استعدادها، خلاقیتها، حالا اینا هیچی، احساس مسئولیتها. حالا به ما آخونده میگن شما با خلاقیت چی کار داریم؟ باشه، ما با اخلاق که کار داریم، که احساس مسئولیت نابود میشه و بعد چه آثار سوئی داره. امام صادق به یه پیر مردی میخواست بازنشسته بشه پولشو بذاره تو بانک مضاربه بگیره، حالا به تعبیر من میخواست مغازشو بده این و اون کار کنن، خودش بشینه به عبادت بپردازه. فرمود این کارو نکن، عقلت کم میشه. یعنی ما با سبک زندگی که داریم پول میذاریم تو بانک، همه اکثرا میذارن سر ماه یه پول بخور و نمیر میگیرن، داریم شعور مردم رو کم میکنیم، بیشعوری رو رواج میدیم. چرا کاسبی رو میذاری کنار؟ دیگه اینا حرفای روشنیه، من خواستم فقط یه اشاره بکنم. موضوعش ربطی به بحث ما نداشت این مثال، ولی چون عمد دارم هر جایی میرم یه اشارهی به اینجور مباحث بکنم که انشاءالله زمینهی بشه برای یک جنبش اجتماعی برای تغییر سبک زندگی، و الا با اومدن آدمهای خوب توی مصادر و امور هم مشکلات حل نخواهد شد. آدم باید معقول نگاه کنه، راه حل میخواد، و راه حل اینه که اقتصاد مردمی بشه، تا بالنده بشه، تا معیشت بهتر بشه، تا فساد کمتر بشه، تا اقتصاد مقاومتی در مقابل اجانب پدید بیاد، تا خیلی اتفاقهای دیگه که امیدوارم حالا رشته اقتصاد که تو دانشگاه شما هست کمی به این موضوعات فکر کنه، به چیزی بیشتر از اقتصاد فکر کنه به نام معیشت. اقتصادو اساتید اقتصاد به بنده میفرمودن اقتصاد یعنی روانشناسی، گفتن این آخرین تعریفی است که از اقتصاد هست، کاملا به مسائل انگیزشی ارتباط داره. خب اگه اینجوری هست ما یک کمی انسان شناسی رو تو اقتصاد ببریم بالا، ببینیم اقتصاد چجوری بستر رشد و بالندگی معنوی جامعه است. نمیشه که اقتصاد رو صهیونیستا اداره کنن تو این کشور با اون نظم جهانی که ایجاد کردن، بعضی از نادانها هم میخوان هی تو اون نرم جهانی قرار بگیرن، بعد ما بخوایم اینجا هی با اسلام و خدا و پیغمبر و تو رو خدا قیامت هست بی خیال. اصلا توی همچی جامعه ای آدم به دینداراش سوء ظن پیدا میکنه. نذارید من دیگه همه چی رو بگم، اینقدر خوب نگاه میکنید، گوش میکنید، منو وادار میکنید به اعتراف بیشتر. آدم به مؤمنینش سوء ظن پیدا میکنه، اصلا تو چرا مؤمن شدی؟ یعنی آدم اینجوری میشه دیگه کم کم. فساد اینست که چند میلیارد بدزدن، فساد اینه که چند میلیون نفر احساس بیمسئولیتی بکنه. خب اون چند میلیارد دزدیدن هم طبیعیه دیگه، پیش میاد، اونا اجتناب ناپذیره. خب این ابهام ها فلسفش چیه در معارف؟ در نتایجم یه توضیحی بدم، حالا تو همین فلسفه توضیح بدم. یکی از دلایل و فلسفه های ابهام کرامت انسانه. خدا به انسان ارزش قائل شده، نتیجه کارش رو زود بهش نشون نمیده، خیلی قشنگه. خدا برای فهم انسان ارزش قائل شده، همه چیز رو روشن نمیکنه، میگه من برای تعقل او ارزش خواهم، بذار خودش برسه، همه چیو بهش نگید. شما پس فردا بچه‌هاتون هم خواستید رشد بدید، این کارو بکنید. سالها قبل، شاید 20 سال قبل بود، یه بچه‌ای که دو بار فرار کرده بود و یک بار اقدام به خودکشی کرده بود، فرستادن به زور پیش ما آقای مشاوره شما به این بده. بعد ما نشستیم صحبت کردیم، همه چیو بلد بود. گفتم شما بچه آخوند هستی؟ گفت نه، من مامانم خانم جلسه ای و همه رو تربیت میکنه و اداره میکنه و منم همه چی یاد گرفتم، خودم مشاور مدرسه بودم، کیسا رو مورد دارا رو میذاشتم پیش ایشون. آقا ما هر چی بالا پایین، نه من چیزی نمیتونم به این بگم. بعد به مادرشون زنگ زدم که ببینیم یه راه حلی پیدا میکنیم. تو چند دقیقه که با مادرشون صحبت کردم راستش خیلی خسته شدم، خفه داشتم میشدم، اصلا نمیذاش من حرف بزنم، حرف از دهنم در میاد، چهار تا میذاش روش بهم میداد. خب آقا اصلا چرا به ما بس مراجعه کردی؟ بعد یه دفعه به ذهنم رسید، گفتم شما با بچه‌تون هم همینجوری صحبت میکنین؟ گفت یعنی چی؟ گفتم میشه یه مدتی بچه‌تون هر چی پرسید بگید من بلد نیستم؟ چند تا سوالم شما از بچه‌تون بکنید، حرف غلطی هم اگه زد بگید وا راست میگی، نمیدونم. من نمیتونم آج آقا، من باید توضیح بدم. گفتم بابا من فکر میکنم شما کشتی خفه کردی این بچه رو، بچه باهوش با استعداد، شما یه مدتی این کارو بکن، بذار خودش بفهمه. نه اگه اشتباه بکنه چی؟ گفتم بابا بذار اشتباه کنه جهنم، عوضش میره بهشت. گفت باشه من رعایت میکنم. دقیق مورداشو گفتیم دیگه. تا یکی دو سه ماه بعد از ما زنگ زدن تشکر کردن، اون واسطه ای که معرفی کرده بودیم. گفت نمیدونم شما چی کار کردی ولی واقعا این بچه آروم گرفته. خفش نکن دیگه، بذار خودش بفهمه، خودش تصمیم بگیره. من بودم با خوبان خوبا، نمیگن همه چیه. روز اول یه مثالی از آقای بهجت به شما زدم، همه چیه میدونه نمیگه، و چی بگه؟ بذار خودش رشد کنه. این ابهام خیلی، یکی از فلسفه هاش پس کرامت انسانه، ارزش گذاشتن برای عقل انسان، ارزش گذاشتن برای اراده انسان، ارزش گذاشتن برای استقلال انسان. خودت بفهم. متاسفانه این دین مظلوم چه برداشت غلطی تو غرب ازش هست. دین رو یه عامل خفه کننده میدونن. دین یه عامل خفه کننده است؟ من بیا عوامل خفه کننده رو تازه به شما نشون بدم. بعضی از حرفا رو تو غرب میشه زد در دفاع از دین که اینجا نمیشه تو این مملکت زد. توی جمع ضد انقلابا تو خارج از کشور من یه بار گفتم اینجا رسانه ها تحمیل میکنن علاقه رو به شما. اینقدر فکر میکنم خیلی باید توضیح بدم. همه متوجه شدن، تایید میکردن، میگفتن اینو که قبول داریم، نه امام زمان منو قبول داشت، نه خدای منو، نه دین منو، نه آخوندیم، هیچی رو قبول نداشت، اینو قبول داشت. میگو بله اینجا همه چی تحمیلیه. میگو پس چه آزادی هست؟ به امام زمان ما توهین میکردن تو جلسه. بعد از اینکه این بحث رو گفتم بهشون گفتم ما ولایت میایم غرب رو آزاد میکنیم، هیچ کس حرف نزد. یه نفرم برگشت گفت ما حرف تازه در باره ولایت شنیدیم. من خودم داشتم شاخ در میآوردم. چی شد اینا؟ اول جلسه تا الان سه رو گذشته بود، شاید نیم ساعت. من میگفتم مثلا ما برای ظهور آقا امام زمان فوش رو میفرستادن. بعد جایی رسید که من بتونم بگم ما با ولایت میایم آزاد میکنیم. چرا؟ چون ولایت علاقه تحمیل نمی کنه. جالب مثالی که اونجا میزدم از دین میخواستم دفاع کنم این بود، گفتم غیبت کردن چرا حرامه؟ اشد من الزناست. برای این که شما اگه با غیبت کردن رواج پیدا کنه تو جامعه دینی میخوان با آبروریزی رفتار همدیگر رو کنترل کنن. خدا میفرماید من با این استرس نمیخوام کسی اصلاح بشه، عیبشو بپوشون، پدرتو در میارم آبروشو ببری، من نمیخوام کسی با آبروریزی درست بشه. بعد مثالای دیگه میزدم که چقدر نمیخواد با کنترل های روانی. بعد بهشون میگفتم شما تو کشورتون چقدر با کنترل روانی همه چیتون رو دارن میگیرن و نابود میکنن، سرشون رو مینداختن پای. این اسلام غریب ناز. وقت ما اینقدر ضعیفیم تو فهم دین و تو انتقال دین و تو بیان دین که تو کشور ما موج بیدینی را میفته. خیلی جالبه، یعنی میان یه حالا موجا زیاد سنگین نی ولی بالاخره میتونن برای یه عده اینا رو راه بندازن. خب عرضم رو دیگه تمام بکنم. فلسفه دیگه‌اش چیه؟ میفرماید که در همین خطبه قاصعی نهج البلاغه میفرماید لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا متواضعین از مستکبرین شناخته بشن. دیگه عبارتهای دیگری هم هست که اونها رو عرض نکنم. میفرماید برای چین ابهاما رو میگذاره، کی تواضع به حق داره کی استکبار داره. کسی که تکبر داره تو فضای ابهام نه میگه، تمرد میکنه، دنبال فرصت ابهام میگرده گردن کشی بکنه، تا زور نباشه که تسلیم نمیشه. اما کسی که متواضع باشه میگه نه صبر کن ببینم احتمال صحتش هست، توضیح بیشتر بده، بذار خودم هم روش فکر میکنم. در روایت داره یکی از مصادیق تواضع پژوهشه، بررسیه، بررسی عالمانه. اذا تفقه الرفیع تواضع، وقتی یه انسان رفیع، حالا یا صاحب مقام از نظر اجتماعی یا صاحب شخصیت، یه موضوعی رو عمیقا بررسی کنه تواضع کرده. متکبر چی کار میکنه؟ عمیقا بررسی نمیکنه، همین گوتری حرف میزنه، نظر میده. حالا اینجا جمع عمومیه، ما نمیتونیم این حرفا بزنیم، مخصوصا سوء برداشتم میشه تو دانشگاه و متهمم که هست دین و مثلا اینا بود اینا دیگه. ما یه زمانی یه جلسات اخلاقی کارگاهی داشتیم دوران جنگ با رفقامون، نه شاید نصفشون، یک سومشون شهید شدن. چه شهدایی، من قصه هاشون رو گاهی میگم، دلها واقعا میره. بعد اونجا یکی از تمرین هایی که ما داشتیم تمرین سوال بی ربط نپرسیدن بود. شنیده بودیم از استادمون علامه طباطبایی گفته بود من سوالاتم رو اکثرا نمیپرسم. یادم یه جایی اون قدیما که صحبت‌های ما پخش نمی‌شد، چون اینا رو نمیشه واقعا زد، یه دهه من صحبت کردم بر اساس اسناد دینی درباره سوال، سوال غلط یا سوال درست با انگیزه غلط چیه، بعد سوال خوب چیه یا سوال با انگیزه خوب چیه. در مقابل ابهام آدم اولین اتفاقی که میفته براش سوال میکنه دیگه. خب این سوال ها عکس العمل تو رو در مقابل اون ابهام نشون میده، این عکس العمل متوازانه است یا مستکبرانه. خیلی روشنه، بحث عمیقی داره. بله این بحث ها رو آدم جاهایی بکنه که آماده نیستن ممکنه برداشت بکنن که آقا تو ترسوندی مردم رو از سوال کردن. نه، اون بحثش کامل بشه معلوم میشه بعضی از سوال نکردن مال حیای بیجاست. حیای بیجا یکی از مواردش مال سوال نکردنه. چرا سوال نکردی؟ حیای بیجا داشتی، ترسیدی. از سر ترس سوال نکنی خیلی زشته، از سر تکبر هم سوال بکنی خیلی زشته، هر دوش بده. یه عالمی داره. من روزای اول این بحث سوال رو شروع کردم، اتفاقا اصفهانم بود یادمه، میگفتم تو یه دهه میخوایی در مورد سوال صحبت کنی. میگفتم حالا شما ازده بدید ادامه بدیم این چیا گفتن اهل بیت. بعد آخر دهه میگفتن که نمیشه این بحث رو یه جای دیگه ادامه بدید. خیلی قشنگ روانشناسی سوال، و در بلنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم. در قرآن کریم میفرمد برای ما یه مثالی میزنه در حالی که خلقت خودش رو فراموش کرده سوال میکنه که کی این استخونها رو زنده میکنه. این کمی فکر میکردی بعدن سوال میکردی. اونی که میتونه از عدم به وجود بیاره، از وجود به وجودم میتونه بیاره، کمی فکر میکردی بعدن سوال میکردی، بعدن دیگه سوال نمیکردی. این سوال تو یعنی مستکبری، میخوای از زیرش دری. بله در این روایت می‌فرماید که یکی از فلسفه‌های مهم تمییزاً بالاختبار لهم و نفیاً للاستکبار عنهم و ابعاداً للخیلاء منهم، این ابهامی که خدا در دین می‌گذاره در امتحاناتش هست به خاطر اینه که مشخص بکنه چقدر انسان دچار استکباره. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگه، حالا کلام رو قطع بکنیم دیگه، ما هم به دلیل این کسالتی که زهره داریم یه مقدار خوبم نمیتونیم صحبت بکنیم. بله به عمر سعد همه حرفا رو زد امام حسین، فرمود برای چی میخوای منو بکشی؟ گفت حکومت ری میخوان به من بدن. بعد آقا فرمود که خب من بهترین باغهای مدینه رو بهت میدم، تو میخوای حکومت بگیری چقدر رانت خاری کنی، چند تا باغ؟ من مدینه که پایتخته اونجا بهت باغ میدم. گفت خونمو آتیش میزنن. فرمود بهترین خونه مدینه بهت میدم. گفتش که زن و بچه‌مو مثلا چه میکنن؟ فرمود داری بهانه میگیری، بذار یه حقیقتی رو بهت بگم عمر صد، تو بعد از من زیاد نمیمونی کلن که بخوای گندم عراق بخوری. گوش نمیده که، گو خب جو میخورم. من دارم میگم تو، فرمود که تو بعد از من زیاد از گندم عراق نخواهی خورد، گفت جو میخورم. آقا دیگه کلامشو قطع کردی، من چی بهت بگم؟ گوش نمیدی به حرف من. من دارم بهت میگم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. شما فکر نکنین اینایی که میرن جهنم مستحق جهنم نیستن، حالا یه خطایی کردن. جوونیاش عمر سعد میومد پیش امام حسین، با هم مدینه بودن، پسر عمر سعد فرمانده لشکر پیغمبر، میگفت این مردم دیوانه شدن. آقا بفرمود چرا؟ میگفت بعضیاشون میگن من تو رو میکشم آخر سر. آقا امام حسین که دستی از اخبار غیب داشتن اینا رو میفهمیدن، به این میگفتن دیگه. آقا امام حسین فرمود من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی عمر صد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. عمر صد تعجب میکن. تو کربلا بهش یادآوری کرد این قصه رو. گوش نمیده. متکبر که گوش نمیده، همون تکبری که مانع حقیقت میشه. البته ابا عبدالله الحسین برای این که تکبر اونها رو برداره خیلی اقدامات انجام داد. قاسم ابن الحسن رو فرستاد میدان با یه لاپی راهن. بعضی ها تو لشکر یه دفعه رحم اومد تو دلشون، انقدر ولی بیرحم تو لشکر وجود داشت که اون رحم و شفقت اثری نداشته باشه. علی اکبر رو فرستاد، میگن یه ولوله‌ای شد، حتی بعضیا خواستن به علی اکبر امان بدن، خیلی سختشون بود شبیه ترین فرد به پیغمبر رو بکشن، ولی باز بر این رحم و شفقتی که تو بعضی از دلای ذره بیدار شده بود غلبه کردن. تا اینکه ابا عبدالله الحسین تو اوج تنهایی قنداقه رو رو دست گرفت، اومد اما ترونه کیفه تلزا اتشا. یه اگه تکبری هست حالا با این کودکی که لبش تشنه است مثل دو چوب خشک به هم میخوره اونها رو زائل کنه. هنوز سخنش تمام نشده بود علی اصغر رو دستش بالو پرزد. خونه های علی اصغر رو به آسمان می پاشید. همونون علی ما نزل بیال نهو بین الله. خدایا تون تو داری می بینی تحمل می کنم، همین که به مقابل دیدگان تو هست این مظلومیت تحمل می کنم. شاید این تحمل می کنم معناش این بود که من تحمل می کنم این قوم رو نفرین نمی کنم نابود بشن، و الا تحمل شخصی که معلوم بود حسین داره بیتابی نمی کنه. در روایتی هست خونهای علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید، یک قطره از اون خون به زمین نرفتاد، و اگر این خون به زمین می افتاد در روایتی هست بلا بر اهل زمین وارد می شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در قلب ما تکبر باقی نگذار، تکبر قلب ما رو با محبت و معرفت برطرف بگردان، ما رو جز به بندگان متواضع خودت قرار بده، برای پذیرش حق اوج آمادگی رو در قلب ما قرار بده، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیای خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر